سهرگهان که مرزن برآورم آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تاما، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرهم، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علومك بأعلاهم وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها پیروی خواهش های نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکم های آسمانی.
يخالف فيها كتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد.
و يتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد.
لم يخف على المعتادين.
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل.
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد.
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعن زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درآمیزد.
فهنالك يستول الشيطان على اوليائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
و ینجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه جمعه نهم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری خدمت شما هستیم با علویات. محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست، با خود دار. در این سلسله گفتارها همطور که به عرضتون رسید، به دنبال یک معیار و محک و ملاک یا شاغول، قطب نما، جهت نما بودیم برای تشخیص حق از باطل، زیبا از زشت، طیب پاکیزه از پلید، تا در فتنه هایی که به ناچار انسان درش قرار میگیره راهی برای تشخیص حق از باطل وجود داشته باشه، و اگر خدا توفیق بده و توفیق ازلی شامل حالمون بوده باشه، در زمره اهل حق باشیم نه اهل باطل. و این خطبه 50 رو دنبال می کردیم که اون تم اصلی یا بنمایش ممزوج بودن حق و باطله، و به همین دلیل انسانهایی که طالب هستن یا جستجوگرند دچار تردید و یا گیجی و سردرگمی میشن، چرا که خالص و ناب حق و باطل از هم جدا نیستند. جز اندکی از انسانهای مورد عنایت یا انسانها و شیاطین مطرود از طرف دیگر، ناب و خالص حق یا باطل نیستند. بقیه آمیختن، ممزوجن. هر کسی رو ببینید غیر از اون خلص ها و ناب ها، بد مطلق شر مطلق نیست، یه خیری باهش هست. و ممکن یک نفر فریب اون خیرش رو بخوره و جذبش بشه و در نهایت جذب شر شده، و هیچ کسی هم که خیر هست غیر از اون خیر ناب و مطلق نیست که درش شری زشتی وجود نداشته باشه. بالاخره خطاهایی داره، لغزش‌هایی داره و یا روکش‌هایی از ناپاکی درش هست. و یک نفری که طرفدار حقه ممکنه که به خاطر اون آمیزه های اندکی که از باطل در اینجا هست یا شر در اینجا هست، دوری به جوی از این خیر و خودشو محروم کنه یا بره گرایش پیدا کنه به شری که ظاهرش خیره. و حضرت علی علیه السلام هشدار میده در این باب و از این خطر که مواظب باشید در این خطر نلغزید. حالا توضیح دادیم که راه نلغزیدنش چیه و یه مقداری مرحله بندی دسته بندی کردیم، نهایتا اون بهترین راه رو عشق و محبت و مودت به اهل حق دانستیم که اگر این عشق به خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه مجمعین این بوده باشه، این انسان رو مسون می‌داره. خب حالا در ادامه توضیحاتی که در این باب داشتیم به نکته‌ای می‌پردازیم درباره اینکه بعضی فتنه‌ها خشک و تر رو می‌سوزانه و این در دنیاست، برای اینکه دنیا اینه. همطور که در سیاسیات من از مولانا هم نقل کردم، در این جهان این خوب و بد با همن، هم دکانن، خاک ریزه و طلا در معدن با هم آمیخته هستن. این کار این دنیاست. اما هرچی به طرف آخرت میریم جدایی و تمیز بیشتر و بیشتر میشه. خدای تعالی میفرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. تقوا کنید، بپرهیزید، یک سپری داشته باشید، یک حفاظی، دژی، دیواری، مانعی داشته باشید در برابر فتنه‌ای که فقط به کسانی که ظلم کردن از شما نمیرسه، بلکه بیگناهان رو هم دامنشون رو میگیره. و بدانید که خدا شدید العقاب هست، به شدت کیفر میکنه. و شیخ ابن عربی در توضیح این شدید العقاب بودن خدای تعالی میفرماید که عقوبتی که بی گناه و با گناه رو با هم کیفر کنه و به همه برسه از این شدیدتر عقوبتی نیست که دامن بی گناه رو هم میگیره. چرا؟ برای اینکه یک نوع همجواری، کنار هم بودن، آمیختگی در دنیا هست که اگر کسی یکی رو عقوبت کنه اون یکی هم عقوبت میشه. حالا مثال خیلی سادهش، اگر فرض کنید که توی خانواده یه عضو خانواده گناهکار باشه، ظالم باشه و خدا اون ظالم رو عقوبت کنه، دامن بقیه رو هم میگیره به یه شکل دیگه، اونم گرفتار اون بلایی که برشون نازل میشه، اون مصیبتی که بهشون میرسه خواهند شد. پس باید از این پرهیز کرد. راه پرهیز این چیه؟ حالا نگاه کنیم از این پرهیز کردن بعد چه کار که پایان این بحث انشاءالله امیدوارم بتونم یه راهی رو در این ارتباط بکشایم. این تقوایی که اینجا بایست داد چیه؟ این چه تقواییه؟ شیخ اسمشون بوده تقوای حدود دنیوی. حالا یه خورده بیشتر توضیح میده. باز خدای تعالی میفرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا بر انسان نگذشت روزگاری که چیزی یاد شدنی نبود؟ خب این چیزی یاد شدنی نبود یعنی اهمیتی نداشت، وگرنه بود. حالا برای اینکه این انسانی که نبوده بشه، یعنی نبوده به طور مطلق، نه، اهمیتی نداشته، در یک وضعیت و حالت بی اهمیتی بوده، خب مثل نطفه. نطفه خب حالا انسان در مرحله نطفگی هست، ولی خب نطفه اهمیتی نداره کهش بگی این انسان فلان، این خانم فلان، آقای فلان، این فلان شخصیته. برای اینکه نطفه اون شخصیت بشه بایستی شکوفا شه. این بحث شکوفایی رو انجام دادیم که در بحث اذن خود شی به خودش هدیه داده میشه، یعنی اجازه داده میشه که خودش شکوفا شه و تفصیل بیابه و ابعاد گوناگون و شؤون گوناگون پیدا کنه. بنابراین در یه مرحله امر بی اهمیتی هست، ولی بی اهمیته، بی ارزشه. حالا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما آفریدیم انسان را از نطفه مختلط، نطفه امشاج، آزمودیم یا می آزماییم او را و قرار دادیم او را شنوای بینا. خب نگاه کنید، اون موقعی که نطفه بود چیز قابل ذکر نبود، نطفه امشاج بود. حالا مشیج یا امشاج که جمع مشیج هست، یعنی ترکیب ممزوج، همین که حضرت علی علیه السلام فرمود این حق باطل ممزوجن، به هم آمیختن، یه مقداری از این یه مقداری از اون با همن. خب انسان هم از چنین نطفه‌ایه، نطفه‌ای که امشاجه و ترکیبات مختلف درش هست، یه دست نیست، بسیط نیست، یک پارچه نیست. بعد او رو می آزماییم تا چشه اون شیئی که مذکور نبوده، اون چیزی که بی اهمیت بوده، یاد شدنی نبوده، حالا یه چیزی بشه، یه چیز مهمی بشه، دارای ارزش بشه و مبتلا می سازیم او را. که هم ابتلا با فتنه یه فرقی داره، ولی به حال از یک جنسن، نزدیک به همه، و به فتنه می اندازیمش، مبتلاش می کنیم و قرارش دادیم شنوا و بینا، یعنی از این دریچه شنوایی و بینایی تو این فتنه ها و ابتلاعات این روش میکنه و شخصیت میشه، یک چیز قابل ذکر میشه، یک کسی میشه برای خودش. در اول هیچ چیزی نبود که ارزش یاد شدن داشته باشه، فقط یه نطفه مخلوط یا مختلطی بود. باز خدای تعالی در سوره مبارک یاسین میفرماید و انتا ذل یوم ایها المجرمون، امروز ای تبهکاران جدا شوید. این امروز مقصود روز قیامته، به قیامت که نزدیک میشیم. بنابراین هرچی به دنیا نزدیک تریم اختلاط و آمیختگی زیاده، و هرچی به آخرت نزدیک میشیم جدایی و تفرقه و امتیاز بیشتر میشه، و کم کم افراد به آخرت که نزدیک میشن مرزبندی هاشون مشخص تر میشه. در دنیا مرزبندی مشخصی ندارن، لذا فتنه و عقوبتی که برسه خشکتر رو با هم میسوزونه. اما اگر هی اخرویتر و اخرویتر بشن و جداتر و جداتر، اون وقت این فتنه و یا این عقوبت فقط به افراد خاصی میرسه، به همه نمیرسه. امشاج جمع مشج یا مشیج، به معنی چیزهای آمیخته و در هم تنیده، اختلاط و ترکیب چند عنصر با یک دیگر. وقتی یه چیز، مثلا من چندین بار مثال کوفته تبریزی زدم، کوفته تبریزی یه نمونه خوبیه برای یه امر مشیج، در این حال که اینا با هم ترکیب نشدن، یه ترکیب یه جورای فیزیکیه، ترکیب شیمیایی نیست که یه چیز جدیدی یک پارچه ساخته باشه، اما چیزهای مختلفی در کنار همن. اگر فرض کنید که مثلا سبزی که قاطیش هست این زود بسوزه، و یا به صلاح طعمش عوض شه. خب بقیه چیزا رو هم خراب میکنه دیگه. بنابراین بایستی یه جوری هر کدومشو جدا جدا بهشون دیل کرد، بهشون مثلا تف داد و سرخ کرد و جوشوند و حالا ترک کردن که نداره، ولی مثلا جوشوندهش ممکنه یکیش زود بپزه، مثلا مگن لپش دیر پزه یا برنجش زود پزه، بعد از هم میپاشه زیادی به پختشه، چون نمیشه به یه بخش خاصش حرارت داد و بقیه نداد. بنابراین از آب در آوردنش خیلی سخته. خب هر اتفاقی بیفته سر بقیه عناصر تشکیل دهندش هم میرسه. بالاخره توی جامعه که ما در زندگی میکنیم، دنیا، تا در این دنیا هستیم، انسان ها دنیوی هستن، مخلوطن، خوب و بد کنار هم هستن، حق و باطل کنار هم هستن، مؤمن و کافر کنار هم هستن، همه چیز دارم. حالا این چقدر غلبه با کدومه تعیین کننده است؟ اگر غلبه با شر باشه، اون میزان خیری که درش هست آریتی است و از بین میره. اصالت با شر باشه. اگر اصالت با خیر باشه، اون میزان شری که باهاش هست از بین میره و گرفته میشه و دور ریخته میشه. بنابراین قضاوت سطحی کردن انسان رو کور میکنه. در این گونه موارد انسان بایستی یه معیار درستی داشته باشه. برای همین تقوا بایست بشه کنه، تقوای حدود دنیوی. تقوای حدود دنیوی یعنی این که با معیارهایی که خدای تعالی برای این دنیا قرار داده با اونا انسان تصمیم گیری کنه، تا نقلته در سمت و سوی که باطله. خب پس این معنای امشاج بودن نطفه. معنای این که فرمود ما این رو مبتلا می سازیم، این انسانی رو که از نطفه امشاج خلق شده، ابتلانی دیگرگون کردن، زیر و زبر کردن و در هم و بر هم زدن چیزی تا آنچه مطلوب است به دست آید. آنقدر زیر و روش میکنی تا اون چیزی که میخوایی به دست بیاد. شرایط رو انقدر به هم میریزی، دماشو بالا میکنی، کم میکنی، رطوبتشو کم و زیاد میکنی، نورشو کم و زیاد میکنی، انقدر این شرایط رو به هم میریزی، وضع مالی رو کم و زیاد میکنی، سلامتی و بیماری و حوادث گوناگونی رو پیش میاری، ازدواج، طلاق، نظام، مشاجره و اموری از این قبل انقدر پیش میاری تا اون چیزی که میخوایی انجام بشه و این میشه ابتلا. پس فرمود ما مبتلاش میسازیم، یعنی شرایط و اخلال درش ایجاد میکنیم، قبل بالا پایینی میآوریم تا این حالت ترکیبی از بین بره و اون جوهرهای خالص بیرون بزن و خدا خبیر شه به اینها، چنانچه در اوائل این سلسله گفتارها عرض شد درباره علم خبیری. شیخ ابن عربی در فتوحات مکیه باب 86 در تقوای حدود دنیاوی یه مطلب مفصلی داره که من یه حالا فقط جاشو آوردم، وگرنه اگر کسی دوست داره ببینه به همونجا رجوع کنه. دنیا دار امتزاج و نطفه امشاج است و آخرت دار تمیز. الله تعالی می فرماید واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علم ان الله شدید العقاب. و از فتنه ای که تنها به ستمگران شما نمی رسد بترسید، تقوا پیشه کنید و بدانید که خدا سخت کیفر است و کدامین عقوبت شدیدتر است از عقوبتی که فرا می گیرد مستحق آن را و غیر مستحق را و ظالم و غیر ظالم را و بیگناه و فائر را. و اینها حدود دنیوی هستند، زیرا آن یعنی دنیا دار امتزاج و نطفه امشاج است و عمومی است عقوبتش به سبب عدم تمیز، ولی حدود آخرت چنین نیست، زیرا آن دار تمیز است و نمیرسد عقوبت مگر به اهلش. خب حالا بعد توضیح میده که این آیا ظلم نیست، عدل، اینا رو آیا کسی میگه خب چرا این که گناه نکرده بایسته که بهش عقوبت برسه، میگه این از باب فتنه است نه از باب عقوبت. این توضیحات داره، منم وارد اون توضیحات کلامی نشدم در اینجا، فقط در همین حد خواستم یادآور بشم که مسئله فتنه جایی سخت میشه و مفتون به زحمت و سختی میفته که این ممزوج بودن خیلی سخت باشه و تشخیص اصیل از غیر اصیل برای او دشوار باشه و نتونه به راحتی تشخیص بده کدوم اصیل کدوم اصیل نیست. خب این کلمه حدود دنیایی رو که من اینجا به کار بردم، حدود به معنای اینجا شاید شیخ ابن عربی مرادش حد و کیفره، نه مرزبندی که من مرزبندی معنا کردم چندی قبلش. خب یه حدیثی است که باز شیخ ابن عربی روی این هم خیلی کار کرده و خیلی خوب بهش توجه کنیم، از رسول خدا صلوات الله علیه از مولا القوم منهم و حلیف القوم منهم و ابن عقد القوم منهم. مولا یعنی در واقع خادم و محب و دوستدار یک گروهی، قومی، مردمی از اونهاست، هم پیمان یک قوم از اونهاست، فرزند خواهر هر قوم نیز از خود آنان به شمار می آید. یعنی در نفس الام در حقیقت از اونا نیست، ولی در حکم از اوناست، مثل اونا باهش برخورد میشه، از اونها شده، گرچه از نظر منشأ از اول حالا ظاهری به معنای ظاهری از اونا نبوده، ولی از اونا شده. خب این چیو میفهمونه؟ که در دار دنیا در دوستی ها، همپیمانی ها، علاقه نشان دادن ها، خویشاوندی برقرار کردن ها، هم گروه شدن ها، هم تیم شدن، هم هیئتی شدن، هم پالکی شدن، هم پیاله شدن، همه اینا به حساب انسان نوشته میشه. با که هستی؟ از او هستی، مثل او هستی. بنابراین اگر کسی با نیکان باشه از نیکان محسوب میشه، با بدان باشه از بدان محسوب میشه. این نکته مهمی است که مخصوصا در این شرایط فتنه زده شاید برای خیلی سخت باشه، ولی یه چیز که کار راحت میکنه این است که شما یه شر مطلقی اون نابها رو میتونید پیدا کنید و سخت نیست برای کسی که بخواد پیدا کنه اون ناب. مثلا فرض کنید حالا در مسائل سیاسی فتنه زده امروز، اگر کسی کافی چشمش رو باز کنه از اسرائیل و صهیونیسم جنایتکار و این جزیره ابستین شیطان پرست، شر نابی بیشتر نمیشه پیدا کرد. شر ناب 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 ابستین و جزیرهش و کسانی که برشون کار میکرده. خب حالا ما میاییم از اون شر ناب پایین تر و از خیر ناب هم، حالا میگه فرض کن ما خیر ناب رو تشخیص ندیم کیه یا چیه، حداقل از طریق خلف میتونیم بفهمیم که کسی که هم پیمان این هاست، حلیف این هاست، مولای این هاست، خدمتگزار این هاست، یا خویشاوندی با اینا داره، ازدواج کرده با اینا، این از اوناست. دیگه این جای بحث نداره. مگه کسی بخواد خودشو گول بزنه؟ حالا هی بگه که خب اونا اینطوری کردن، طرف مقابل اینه، اونه، اونه. بله، این ممکنه روکشی از شر باشه برای جوهره خیر. ممکن است مثلا 60% خیر باشه، 40% باطل باشه، ولی اون یکی 100% باطله. و در این فتنه ماها داریم آزمایش میشیم. آزمون ما امروز بدین صورته، هر کسی رو خدا به یک آزمایش میکنه تا این جدایی ها اتفاق بیفته، رفته رفته اتفاق بیفته. یه بار دیگه اینو دقت کنید، مولای قومی از خود اونها، یعنی کسی که خدمت میکنه به اونها، مثل عبد، برده یا دوستشون، هم پیمان قومی از خود اوناست. کسی که تو پیمان ناتوست، خب با رئیس پیمان ناتو دیگه، هر که پیمان بسته با قومی از خود اوناست. هر کس فرزند دختر قومی از اونها، چون تو عرب نکته مهم میشین، حالا فکر نکن فقط همین هاست، تو عرب این بوده که معمولا فرزند مرد رو فرزند اون قوم میدونستن، فرزند زن رو فرزند قومی میدونستن که شوهر اون زن از اون قوم بوده. حالا رسول الله صلوات الله علیه فرمود که فرزند خواهر هر قومی، یعنی زنان هر قومی فرزندانشون هم مثل فرزندان مردان اون قوم از اون قومن. این به معنای، حالا خیلی ظاهری نگیریدش، هیچ کدوم اینا رو به معنای خیلی ظاهری نگیرید، به معناهای به اون روحش توجه کنید که همه چیز رو ممکنه شامل بشه. کسی که مثلا فرض کنید که با یک صهیونیست، با یک دشمن بشریت رفت آمد داره، ازدواج کرده، خب این از هموناست. شما نمیتونید بگید که من تشخیص نمیدم این آدم خوبیه یا بدیه. اگر بله با اون نابه رابطش قطع بود، شاید مشکل بود، اما الان مشکل نیست. مضافاً به این که حتی اگر نابش هم شما جلوتون بذارن، خیلی قبول نمی کنن دیگه. اون کسی قبول میکنه که در جوهرش هست، وگرنه خود پیغمبر اکرم بیاد، خود خودم بیاد، شیطان زیر بارش نمیره، اولیای شیطان هم زیر بارش نمیره. بنابراین اون جوهره هر خدا میخواد بزنه بیرون و اون جوهره آشکار شه. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم، چون زیبارو اون سنم در مجلس مقان، مقان به هر حال دین مقها و آتش پرستی، حالا به ظاهر آتش پرستی، به منی که اونجا بودم هم پیاله بودم. این الان هم پیالگی با اونا نیست دیگه. اگه شما توی پیکنیک میری با یه گروهی، با یه گروه دیگه نمیری. اگه شما جشن تو با یه گروه میری، با گروه دیگه نمیگیری. اگه تو نان تو با یه گروه سهیمی، با یه گروه قیم نیستی، بیزینس تو با یه گروه میکنی، با یه گروه نمیکنی، خب از اونا هستی. منافع اون گروه منافع توست اگه بیزینست با اوناست. دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مقانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. اگر بت پرست نیستی، با اینا چرا انقدر معاشرت میکنی؟ با اینا چرا انقدر آمیخته هستی؟ کافر نیستی خودت، چرا با اهل کفر انقدر نزدیکی، هم پیمانی؟ حالا اینکه آدم سلام علیک کنه، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه، به جای خودش محفوظه، احترام متقابل داشته باشه، همه اینا درسته و بایس باشه، ولی اینکه دل بده قلوه بگیره، خب و از اونای دیگه اگه دارید حالتش رو هم پیالگی و به سلامتی هم دیگه باده می نوشید، خب اون دیگه از همید، جدایی ندارید از هم دیگه. اینجا یه بخش از گفتگوی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با حارث همدانی هست. اینو شیخ مفید در امالی خودش آمده از صفحه 5 ترجمه شو بردیم. این حارث همدانی گفت پدر و مادرم، یه داستانی حالا نقل کرده آمدن قبل و بعد داره، من یه قسمتش که حالا به بحث ما خیلی مستقیم تر مربوط میشه آوردم. حارث گفت پدر و مادرم فدایت، کاش آلوده پرده تردید را از دلهای ما کنار میزدی و ما را در این کار بر بصیرت و روشنایی قرار میدادی. به حضرت علی علیه السلام گفت دلهای ما یک پرده از چرک و رین و تردید برش گرفته شده، پوشیده، برای همین فتنه زده ایم، شک داریم در مورد همه چیز، چی درسته چی غلطه، کی حقه کی باطله. ای کاش تو کمک می کردی ما از این فتنه جان سالم به در ببریم و بر بصیرت و روشنایی باشیم. امام علیه السلام فرمود بحث است، تو مردی هستی گرفتار تلبیس ابلیس. خب این شرح حال همه ماست الان تقریبا، گرفتار تلبیس ابلیسی. ابلیس یه پردهی کشیده بر قلبهای ما از چرک و تردید و پلیدی. حالا این مقصود چه بود؟ شارحان حدیث اینجا گفتن مراد او علیه السلام آن است که حارث کسانی را درای آثار چشمگیر و شگفت انگیز یافته بود و دچار استراب و شک و تردید شده بود نسبت به بزرگی و فضیلت امام علیه السلام در مقایسه با آنان. چون قبلش سخنان رد و بدل میشه که حالا اونا کارهای خوبی کردن، اینا اینجورن، دیگه گیر افتاده بود حارث همدانی بنده خدا که خب اینا هم کارهای بزرگی کردن، اینا هم نماز میخونن، اینا هم روزه میگیرن، اینا هم میگن قرآن، اینا هم حالا ارادت دارن به حسب ظاهر به پیغمبر و اهل بیتش علیه السلام، چه ایرادی دارن که ما باید ازشون تبری بجوییم، دوری بجوییم؟ حضرت فرمود تو مردی هستی گرفتار تلبیس ابلیس، فتنه زده ای. خودش هم گفت کاش کسی که اینقدر بفهمه راه نجات بروش بازه. خودش گفت پرده های آلوده تردید رو از قلب های ما، دل های ما کنار بزن. خودش فهمیده که یه چرکی درش هست. پس حضرت گفت تو مردی هستی گرفتار تلبیس ابلیس، همانا دین خدا با مردان شناخته نمی شود. یادتون باشه این قصه، بلکه با نشانه حق شناخته می شود، با نشانه حق. وقتی که حق بر پای خودش خالص و ناب ایستاده، بحث اثر هنری یادتون باشه، اثر هنری بزرگ با هنرمند شناخته نمی شه، با خودش شناخته میشه. البته یه چیزوارگی هست که این چیزوارگی رو هم با چیز فرق داره. حتی اگه کسی چیزوارگی رو بهش توجه داشته باشه بازم خوبه، اگر که نه فقط یه ظاهر از انسانها ببینه و یه مقایسه ظاهری بکنه چیزی با چیزی، اینجوری نمیفهمه. حضرت فرمود همه آنها دین خدا با مردان شناخته نمی شود، بلکه با نشانه های حق شناخته می شود. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی. ای حارث، حق نیکوترین سخن است و آن که آن را آشکارا بگوید مجاهد است. خب اهل جهاده، این نکته مهمه که در آخر فرمایششون فرمود حق را آشکارا بگو. آشکارا گفتن هم تو بحثای قرآنیات داریم توضیح میدیم که گفتن نمودنه، حق رو در خودت به نمایش بگذار. مجاهد کسی که حق رو در خودش آشکار کنه، مجاهد فی سبیل الله هست، مجاهد فی الله هست، نه تنها فی سبیل الله، فلاح هست، جهاد فلاح، جهاد فلاح میکنه کسی که حق رو آشکار کنه توسط وجود خودش، وجود خودش وجود حقانی باشه و حق رو نشون بده. بنابراین گفت الحق لا یعرف بالرجال، حق شناخته نمی شود با مردان. این استقلال هنر از هنرمند، استقلال حق از انسان. اینجا مقصود این نیست که حق خانه غیر انسان داره، نه، حق خانش انسانه، منتها انسان به عنوان یه چیزوارگی که محل ظهور حقه، نه نشانه حق باشه. این حق انسان رو متحول میکنه. اگه کسی حق رو بشناسه، اهل حق رو، انسانهایی که بر حق هستن رو هم میشناسه. بعد فرمود اعرف الحق تعرف اهله، بشناس حق را، بشناس اهلش را، شناخته باشی اهلش را. وقتی که حق را بشناسی، اهلش را هم شناخته ای. یه چند تا شعر هست من بخونم اگر بشه. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. خب اینم یه راه حلی حافظ راه میده. اگر باد فتنه، باد غرور، گرد و غبار فتنه دنیا و آخرت را به هم بزنه، ما یه راه حل داریم، چشم میدوزیم و ره انتظار دوستیم، چون این از پیش عشق خودش رو، محبت خودش رو مشخص کرده، میدونه که محبت به کی داره، نشان اهل خداست، میدونه محبت علی ابن ابی طالب نشان اهل خداست. هر کس که این محبت رو داشت، این حتی ظاهری شرف داره، بر اون که آشکارا میگه من این محبت رو ندارم، نفرتم دارم. خب دیگه از چی میخواید شما؟ وقتی که خودشون میان میگن آشکارا با صدای بلند میگن، دیگه چه میخوای؟ حالا اگرم بازم چیزی، حافظ بازم شک داری، حافظ میگه چشم انتظار داشت، انتظار بکش قدوم دوست رو در فتنه ها. وقتی که اگه خودت اهل حق باشی، اهلشو میشناسی، میدونی دوستت کیست. یار مقامر دل پیش آ و دمی کم زن، زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. مقامر دل یعنی دل قمارباز. ای یاری که دل قماربازی داری، پیش آ و دمی کم زن، یه ذره حالا کم بزن، دورا دور بیا جلو. زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن. این ما آماده هستیم برای این امتحان آزمایش، بر ما محکم بزن و آزمایش کن. ازواج موافق را شربت ده و دم دم ده، امشاج منافق را در هم زن و بر هم زن. ازواج زوج، اگر دیدی ما با تو از یک جنسیم، زوجیم، شربت ده و دم دم ده، شیرینی بده، پشت سر هم بده. اگر منافق یافتی، امشاج منافقن، گفتیم دنیا دار امشاجه، نطفه امشاج، نطفه انسان، نطفه امشاجه، توش چیزهایی که نسبت به هم نفاق دارن، هم جنس نیستن، هم رنگ نیستن، در هم آمیخته شدن، اینا رو از هم جدا کن، در هم زن و بر هم زن، که از هم جداشن، طلا از خال جداشه و دور ریختش خاک. امشاج منافق را در هم زن و بر هم زن. خب اینا دوشان سنم چه خوش گفت، در مجلس مغانم با کافران چه کارد، گر بود نمی پرستی. در جلسه پیش درباره اینکه هنرمند در آثار هنری بزرگ خودش رو پس می کشه و اجازه میده اثر هنریش یله بود تنها و متکی به خودش بر پای خودش بایسته و خودش رو نمایان بسازه و شکوفا کنه. و صحبتمون هم این بود که اغلب آفریده های بزرگ چنینه، یا همشون چنینه. مثلا هنر بزرگ آفریدن حضرت علی علیه السلام، حضرت محمد صلوات الله علیه و دیگر انسان‌های بزرگ یک اثر هنریه. وقتی که آفریننده آنها اونها رو میسازه کنار میره. اینو در بحث خلافت دیشب گفتیم، دیشب سحر یه بحث مفصلی از شیخ ابن عربی درباره خلیفه داشتیم و نائب داشتیم و خدای تعالی خلیفه در زمین قرار داد. چرا؟ برای اینکه خودش به خاطر اینکه شکل چیزوارگی نداشت، خدا چیزواره نبود، چیزوارگی نداشت، خودش نمیشد مردم با او ارتباط برقرار کنند، انسان ها با او ارتباط برقرار کنند، بقیه موجودات با او ارتباط برقرار کنند. بایست یک خلیفه بر روی زمین جعل میشد از جنس انسان، از خاک، تا چیزوارگی داشته باشه. و این چیزوارگیش که حالا یه مقدار توضیح دادیم، بگیم شمائل و تمثل یا جسدانیتی که عین روح و معنویت هست، توش یه روح و معنویت دیده میشه. مثال هایی زدیم، دوباره هم شاید بزنیم و های دیگه درباره این چیزوارگی مسائلی گفت. به هر حال اون وقتی که خدای تعالی خلیفه رو جعل کرد، دیگه ملأ اعلا در آسمان و زمین که دنبال خدا میگردن مشغول خلیفه شدن و دیدن که تنها راه جستجوی خدا و رسیدن به خدا رسیدن به خلیفه است و از خلیفه بالاتر راهی وجود نداره برای رسیدن به خدا. غایت و نهایت خداجویی رسیدن به خلیفه خدا بر روی زمینه. و این رو دیشب توضیح دادیم و گفتیم خدا رفت کنار. کنار رفت یعنی چی؟ نه اینکه نقشی در جهان نداره. چرا؟ اتفاقا نقش اصلی رو داره هنوز، منتها ارتباطش به عنوان زمان با این خلیفه به عنوان هستی داره، یعنی اون چی که به حضور آمده داره حفظ میشه و این او رو داره، این دوتا چرخشی، گاه این زمان میشه برای اون، گاه اون زمان میشه و داره با اذنی که بهش داده از او ودایع الهی و حقایق الهی رو که نزدش به ودیعت گذاشته بیرون میکشه. این نحوه بیرون کشیدن و شکوفته کردن رو بارها توضیح دادیم. بنابراین عرایز بنده رو، حالا یه موقع من دست باشی کسی یه جای چیزی میگم و میشه همون جمله رو نقد کرد و رو نچسبید، در اون مجموعه مطالبی که گفته شده نگاه کنید ببینید حالا در اون مجموعه مطالبی که گفته شده قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. به هر صورت هنرمندان بزرگ، هنرمند بزرگ یا بزرگترین هنرمندی که هست که خدای تعالی باشه، این وقتی که هنر خودش رو می آفرینه نشون میده کسانی که در جستجوی منند و هرگز هم نمیتونن من رو پیدا کنند، این براشون قرار دادم، او رو، این خلیفه رو براشون قرار دادم که به او برن. برای همین گفتیم محبت علی ابن ابی طالب نشان اهل خداست، با خود دار. خدا رو جای دیگه نگه نمیشه پیدا کرد. پیامبر و اهل بیت او این سرسلسله این کارن، خلفای الهی هستن که بایستی بهشون توجه کن. حالا یغمای جندقی یه غزلی داره، یه بیت از اون غزل اینه: مصور چو تمثال او زد رقم. تمثال همون شیوارگیه، چیزوارگیه، مثل شمایله. نگفت که عکس او یا مثلا فرق نقش او، نقش ظاهری در واقع، اگه نقشم میگه باید تمثال میفهمیدیم. مصور، نقاش، صورتگر، هنرمند، یعنی از اسماء الله دیگه، المصور یکی از اسماء الله. مصور چو تمثال او زد رقم، این درباره حضرت علیه، این اصلا کل شعر درباره حضرت علیه. مصور چو تمثال او زد رقم، وقتی که شیوارگی او رو ترسیم کرد، بدان خوش رقم ران جف القلم. با اون نقاشی و رقم زیبا گفت جف القلم، قلم خوش شد. این حدیث جف القلم رو به ماه و کاهن، یعنی دیگه قلمش رو گذاشت کنار، گفت اون چرا که باید بیافرینم آفریدم. دیگه از این صحنه رفت بیرون. همچنین که هایدگر گفت هنرمند از هنرش جدا میشه. جدا میشه یعنی چی؟ یعنی در حالت زمان بودن قرار میگیره برای او، و به این ترتیب هی این زیبایی‌های او رو اجازه شکفتن میده و شکوفا بیشتر شکوفا شدن میده. و البته اینم بارها گفتیم چرخشیست. پس یه بار دیگه اینو دقت کنید، این همون تو همون حال و هوای صحبت هایدگریست که هنرمند در هنرهای بزرگ از هنر دور میشه، محو میشه، یه حالت بی تفاوتی، نه بی اشتیاقی و پوش کردن، همون حالت زمانی به خودش میگیره. مصور یعنی هنرمند نقاش، مصور یعنی خدا. چو تمثال او زد رقم یعنی شمایل او، چیزوارگی علی بن ابی طالب رو مجسم کرد و کشید و آفرید، بدان خوش رقم ران جف القلم. با اون تمثال کشید و آفرید، دیگه قلمشو گذاشت کنار، گفت از این بالاتر امکان نداره کاری کرد و چیز دیگری در کار نیست. خب این محبت میتوانه در فتنه ها ما رو همیشه دستگیر باشه. گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما با چراغ و چشم و ره انتظار دور، ره انتظار علی علیه السلام، اولاد علی علیه السلام و شیعیان خالص و محب او، این چشم انتظاری ما برای اونهاست و اونها نشان ما هستن، ملاک ما هستن، شاغول ما هستن، محک ما هستن برای تشخیص حق و باطل در فتنه ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مهربانان با دلی بشکست رو سوی تو کردم، رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جواب، بی کسم در سایه مهر تو می جویم پناهی، بی کسم در سایه مهر تو می جویم پناهی، از کجا کویت ره نیابم، از کجا یابم خدایی گر به کویت ره نیابم. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيقا وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والغناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسرائم بالخلاص والروح وعلى وعلى رعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأوزعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة والصائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين حل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق في منغبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وغتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى قتل الناكثين والغاصبين والمارقين ولما غضى نحبه وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل والسبي من السبي وأغصي من أغصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباقون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجاب تنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بغية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لغطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المغتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرات المهذبين يا ابن القطائف الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضائمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلا فكان قاب غوثين او ادنا تنوى واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري اين استغرت بك النوى بل اي ارض تغلك او ثرى ابرضوا او غيرها امضي طوى عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي ان تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزه عنا بنفسي انت امنيه الشائق يتمنى من مؤمن ومؤمنه ذكرى فحنى بنفسي انت من عقيد عز لا يصامى بنفسي انت من اصيل مجد لا يجازى بنفسي انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي انت من نصيف شرف لا يساوى الى متى حافيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معينهم فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوعهم فأصاعد جزعه إذا خلا هل غديت عين فصاعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقعه من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأضغت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائغون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستغره لنا مستغرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك اياه امامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واغم به الحق وأذهل به الباطل وأذل به أولياءك وأذل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مغضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تغربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واصنع من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.